أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك ان شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته نکاتی رو در باب توجه به عصر ظهور و تحول عظیمی که در اون دوران اتفاق میفته تقدیم کردم. به طور اختصار اشاره کردیم که اون واقعیتی و حقیقتی که در عصر ظهور محقق می شود و 124 هزار پیامبر الهی و اوصیائش مردم رو به او دعوت کردن و زمینه سازی کردن، خدای متعال به اون انبیاء خودش، اولیاء خودش، مؤمنین خودش وعده تحقق اون دوران رو داده و دوباره مؤمنین کامل رو در اون دوران بر می گردونه، از نو در این دنیا زندگی می کنن. یک تحول فراتمدنی است، یعنی این طور نیست که در مقیاس همین تحولاتی که در طول تاریخ اتفاق افتاده است. و قرآن با یک بیان بسیار نورانی و با ادبیات بسیار عظیمتر از این حرف ها به این حادثه نگاه میکند. خب مقداری از آیات رو تقدیم کردیم. نکته دیگر این بود که محور اصلی تحقق این ظهور هم خود وجود مقدس حضرت بقیت الله هستند. یعنی ما نیستیم که اون دوران رو می سازیم و محقق می کنیم. این دوران به دست خود حضرت خلیفه مطلق خدای متعال اسم اعظم الهی واقع میشه و در واقع اون چه در اون دوران اتفاق می افتد چیزی جز ظهور خود حضرت نیست. حقیقت ولایت حضرت که جامع همه اسماء حسنای الهی است و ما به همه این اسماء محتاجیم، به علم، به قدرت، به حکمت، به عزت، به حیات و همه اینها، همه اونها در عالم محقق می شود. و نکته مهمی که اشاره کردیم این بود که وقتی این حقایق در عالم محقق می شوند، ابتدا در عالم انسانی محقق می شوند. یعنی اگر عدالتی محقق می شود، اول در ما انسان‌ها عدالت محقق می‌شود. ما در پرتو ظهور حضرت و تجلی حضرت در وجودمون و توسل به حضرت به نقطه اعتدال و عدالت و کمال می‌رسیم. بعد بقیه دامنه حیات درش عدل و حیات و علم و نور و همه اون حقایق ظهور و تجلی پیدا می‌کنه. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که انتظار این دوران که از افضل اعمال امت است، عملی در عرض ما بقیه اعمال نیست که به ما گفتن نماز میخونید، روزه میگیرید، جهاد میکنید، زندگی میکنید، منتظر هم باشید. این طور نیست. انتظار یک رویکرد به دوره ظهور هست که همه زندگی انسان، همه حیات انسان رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی اگر ما منتظر هستیم، باید نمازمون، روزمون، حجمون، جهادمون، زندگیمون، دوست گرفتنمون، دشمنیمون، جامعه پردازیمون، همه و همه معطوف به عصر ظهور باشه. و این انتظار که معطوف به عصر ظهور هست، فقط به معنی انزوا و دامن کشیدن از حکومت‌های فاسد و حکومت اولیاء طاغوت نیست. بله، بخشی از این انتظار احتراز و پروا و اجتناب و زیر بار نرفتن تمدن‌های مادی و ولایت اولیاء طاغوت است. کفر به اون ولایت‌ها و اعراض از اون ولایت‌ها یه بخش عمده این امر هست. ولی این امر از طریق یک درگیری تمام عیار واقع میشه. یعنی جریان انتظار یک جریان جنگ تمام عیار بین جبهه حق در حوزه، حالا به اصطلاح امروزین، سیاست و فرهنگ و اقتصاد هست. هم یک جنگ تمام عیار اقتصادی است، هم یک جنگ تمام عیار فرهنگی است، هم یک جنگ تمام عیار سیاسی است. و باید دستگاه دیگری جایگزین این دستگاه اولیاء طاغوت بشود. و این جنگ اجتناب ناپذیر هم هست. یعنی درگیری بین حق و باطل رو شما نمیتوانید تعطیل کنید. یا باید به غلبه مطلق باطل ختم بشه یا غلبه مطلق حق. اون چه تمدن مادی رو دنبال میکنه غلبه مطلق باطل هست. یعنی میخواد همه رو مادی بکند، همه رو به معبد دنیا دعوت میکنه. اگر دعوت به گفتگو، دعوت به صلح میکنه، صلح مبتنی بر ایدئولوژی مادی است، نه صلح بدون ایدئولوژی، بدون عقیده. اگر دعوت به تفاهم میکنه، تفاهم بر محور ایدئولوژی مدرنیته و ایدئولوژی غرب است، مبتنی بر ایده های اونها، تفکر اونها، اعتقادات اونها رو ما به صلح، به گفتگو، به تفاهم دعوت میکنه. این شدنی نیست که دو تا جامعه به دو جهت حرکت بکنن و هر دو هم دنبال این باشن که یه حیات فراگیر درست بکنن، بعد با هم دیگه هیچ چالش و تعارضی هم نداشته باشن. این خاصیت عالم دنیا که خدای متعال درش حق و باطل رو آمیخته، مؤمنین و کفار رو با هم مخلوط کرده، خاصیتش این درگیری است. و این درگیری بستر رشد اجتماعی ماست که این از قبل از این دنیا هم شروع شده. در روایات ما دیدید در اون عالم وقتی خدای متعال گل کفار و گل مؤمنین رو برداشت، اینا رو با هم آمیخته کرد. این آمیختگی تو این عالم مبدا همین امتحان و درگیری و جنگ و تحول هست تا به خلوص برسیم و جدا بشه این دوتا دستگاه از هم دیگه و به نظر بر اساس اندیشه انبیا و اولیا و ادیان الهی، اون جبههی که پیروزم هست جبهه حق، جبهه انبیای الهی است، نه جبهه ابلیس. یعنی نبی اکرم هستن که در این نبرد بر شیطان پیروز میشن، عقل هست که بر جهل پیروز میشه. این هم یک نکته که از بستر نبرد عبور میکنه. بنابراین رویکرد ما اگر رویکرد انتظار هست، هم رویکرد پروا و دامن کشیدن و اعراض کردن و زیر بار نرفتن است، هم طراحی یک درگیری همه جانبه و هم یک نوع سازندگی و ایجاد بستر برای تحمل ولایت ولی حق. اون چه مانع ظهور هست این است که ما تحمل نداریم. اگر ما تحمل پیدا بکنیم برای پذیرش حقیقت ولایت حق، اون حق تجلی میکنه، تنزل پیدا میکنه، واقع میشه. ما هستیم که باید قابلیت پیدا بکنیم. بنابراین علاوه بر همه اینها نیاز به یک جریان سازندگی مستمر برای اینکه جامعه شیعه رو در دل این درگیری مستمر شکل بده هست. اتفاقا اینم عرض کنم، یکی از بسترهای مهم این سازندگی خود این درگیری و نبرد هست. یعنی سازندگی اخلاقی انسان هم تو نبرد اتفاق میفته. شما دیدید، این من نمونه عرض میکنم، ولی حقیقتا همینطوره. امام رضوان الله تعالی علیه تو این درگیری که ایجاد کردن، از آدم‌های به حسب ظاهر معمولی شهدایی ساختن که بعضیشون جزء اولیای خدا بودن، جزء خواص بودن. تو همین درگیری است که آدم‌ها ساخته میشن و لذا خدای متعال تو این عالم دنیا درگیری رو قرار داده. خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران هست، وقتی وقایع جنگ احد رو متذکر می شود و شکست ظاهری که متوجه مؤمنین شد و در روحی اونها اثر گذاشت، می فرماید که اینها ابتلاعات الهی است. این ابتلاء الهی برای این است لیبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. شما اون چه در درون خودتون دارید ما مورد امتحان قرار میدیم و درون شما رو، قلب شما رو خالص میکنیم. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. تمحیص قلبها، خالص شدن و آمادگی قلوب برای پذیرش، یکی از بسترهایی که ازش عبور میکنه بستر درگیری است. بنابراین یک بازسازی و سازندگی مستمر جامعه موحدین هم در طول تاریخ وجود داشته و به خصوص در دوره اهل بیت علیهم السلام نسبت به جامعه شیعه این اتفاق افتاده. ولذا ما عرض کردیم واقعا رویکرد جامعه شیعه از آغاز تا کنون رویکرد انتظار بوده و همیشه هم رو به پیش بوده. اشاره هم به یک ادوار و تحولاتی که تو این ادوار اتفاق افتاده شد، ولی طبیعتاً این رویکرد ما هرچه به سمت عصر ظهور میریم باید جدیتر و فعالتر بشه. عناصری که اثرگذار هست بر رویکرد ما به عصر ظهور و توجه به وجود مقدس امام زمان و بعد از این بسترها استفاده بکنیم چندین عنصر هستن. یکی ابتلاء الهی است، یعنی اصولاً بنای بلای الهی است که تعلقات کوچک ما رو میگیره و ما رو به یک تعلقات بزرگتری میرسونه. این آیه رو دیشب تقدیم کردم، بازم یک مروری برش داشته باشیم. خدای متعال در سوره مبارکه بقره وقتی صحبت از ابتلاعات میکنه میفرماد ولنبلون نکم. این کار ماست، این تدبیر ماست، این ربوبیت ماست. ما داریم شما رو تربیت میکنیم و قدم به قدم به سمت خودمون میبریم. چجوری؟ ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع، با گرسنگی، با ابتلاع به خوف ما شما رو فضای ناامن براتون درست میکنیم. این ناامنی مقدم رسیدن به یک امنیت برتره، ولی شما رو ما تو ناامنی قرار میدیم تا به ساحل امن برسید. ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع، با گرسنگی. ببینید ما وقتی با تکیه به بت‌ها به امنیت میرسیم، این امنیت نمیتونه مستقر باشه. یه جایی این امنیت رو میشکنن، زیر پای ما رو خالی میکنن. این برای این نیست که ما بترسیم، برای این است که بفهمیم اینجا ساحل نیست، بریم رو به ساحل، بریم تکیهگاه امن برای خودمون درست کنیم. کنار بت‌ها نمیشود به امنیت رسید، اونا نمیتوانن امنیت برای ما ایجاد کنن. وقتی ما تکیه به اسباب میکنیم، غافل از حضرت حق میشیم، با اینا دلخوش میشیم، خدای متعال زیر پای ما رو خالی میکنه. مایی که رو کشتی نشستیم و خیالمون راحت است و از همه چیز فارغیم، خدای متعال یک طوفان میاره، دریا رو طوفانی میکنه، کشتی رو غرق میکنه. برای چی؟ برای چی ما رو ناامن میکنه؟ یک ناامنی شدید در ما ایجاد میکنه. برای اینکه تو این ناامنی، تو شکستن بت هاست، این رعبی که از شکستن بت ها پیدا میشه، مقدمه اتکای به خدای متعال و رو آوردن به خدای متعال و رسیدن به توحیده. همونی که امام صادق علیه السلام به اون بنده خدا فرمودن، گفت خدا رو یه جوری برای من توصیف کن که مبتلا به این تعارضهای بحثای نظری نشم، خسته شدم از این بحثا. حضرت اون کشتی سوار شدی؟ گفت بله. کشتی شکست؟ بله. خب میدونستن دیگه. یادت هست چه اتفاقی افتاد؟ به یه نقطه یأس رسیدی، از همه مایوس شدی؟ گفت بله. وقتی از همه منقطع شدی، حضور یک قدرتی که میتواند تو رو حفظ بکنه و احاطه به تو داره، احساس کردی؟ به او تکیه کردی؟ گفت بله. فهمیدم همون خداست. این که ما رو میبرن تو فضای ناامن برای این است که ما چرا ناامن میشیم. من گاهی عرض میکردم، گفتم ما چرا از مرگ میترسیم؟ به خاطر اینکه خداهای ما میمیرن. اگه خود ما میمردیم که هیچ مسئله مهمی اتفاق نمیافتاد. ما تکیه کردیم به خورشید و ماه و زمین و دوست و رفیق و همسر و پول و زندگی و خب اینا دارن از ما جدا میشن، اینا آلهه ما هستن، باید بترسیم. اون کسی که خدای خودش رو زنده میدونه، الیس الله بکاف نبده، به او تکیه میکنه، خب اتفاقی نبود، با یه بسم الله از این سفره میره سر اون سفره میشین. او قبل از این که این موت اتفاق بیفتد، موتو قبل ان تموت، او مرده است، احتیاج نیست که او رو دوباره بمیرانن. اینا از فرمودین عنایت بکنید. بنابراین اگر خوف رو خدای متعال بر ما مسلط میکنه، این مال اینه که ما از تعلق به این اسباب نجات پیدا کنیم. من الان مثال میزنم، ببینید الحمدلله چیزی رو من در طول این 30 سال مکرر روش دقت کردم، دیدم هیچ وقت در شرایطی که دشمن مسلط مقتدر تهدید میکنه با همه وجود و به حسب ظاهرم قدرت داره، جامعه ما نترسیدن. خیلی نکته مهمی است. نترسیدن یک عامل پیروزی است. میدونی چرا نترسیدن؟ چون ولایت علی بن ابی طالب هستن. خود علی بن طالب یه جلوه از اون حقیقت رو تنزل داده. من یادم به یکی از دوستانم میرفتیم با هم کربلا، رسیدیم قصر شیرین. گفت من اینجا شبها، اون موقع 14 15 سالم بود، شبها گاهی میامدیم تو سنگر 2-3 ساعت پاس میدادیم. فاصله بین عرض کنم محل استقرار ما با این سنگرها 2 کیلومتر بود. بعد تنهایی شب میامدم تحویل میگرفتم پست و برمیگشتم. بهش گفتم خب حالا الان کنار همین جاده ای که رفت آمد میشه و شلوغه، شما حاضری پیاده شی نیم ساعت تنهایی بیستی؟ گفت نه واقعا میترسم. گفتم اون موقع میترسیدی میامدی؟ 2 کیلومتر تنها در جایی که در معرض خطره، در دل دشمنه، تو سنگر مقدم اصلا نمیترسیدی. این نترسیدن همون امنیت الهی است دیگه، چیز دیگه ای نیست که تنزل پیدا میکنه. الان نهایت بکنید، من یه چیزی رو که مقداری نگرانم اینه، این محاصره اقتصادی که دشمن کرده، گاهی احساس کردم جامعه به وحشت افتاده، میترسه، خیال میکنه یک اتفاق خیلی مهمی میخواد بیفته. الحمدلله در بدنه مؤمنین نیست، ولی یه قشری. این خیلی بده. این همون بلن ابلوان نکن بشه این منال خوفه. وقتی ما تکیه کردیم به غرب، وقتی تکیه کردیم به دشمنان اسلام که حاضر نیستن اسلام باشه، و با کمک اونا داریم زندگی میکنیم، متکی به اونا داریم زندگی میکنیم، خب باید بترسون خدای متعال ما رو. ما رو باید توی شرایطی قرار بده که از اونا جدا بشه. خب این رعب داره، وحشت هم گاهی داره. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع. وقتی تعلق پیدا میکنی خدای متعال ازت میگیره. و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ثمرات یه جامعه رو، ثمرات یک جمع رو میگیریم. همینطور که گاهی ممکنه یه کسی 20 سال برای خودش آبرو درست کرده، خدای متعال یه دفعه میریزه. 20 سال زحمت کشیده، تلاش علمی کرده، خدای متعال 20 سال تلاش علمی رو یک باره ازش میگیره تو این ابتلا. یه جامعه هم ممکنه 30 سال برای خودش رفته، 40 سال، 50 سال ساخته، سازندگی کرده، یه دفعه خدای متعال همه این ثمرات رو ازش میگیره. ولا نبلون نکن. برای جامعه هم ممکنه اتفاق بیفته. خب این چیه؟ این علتی نداره جز این که ما یه تعلقاتی پیدا کردیم، حجاب ماست. با این تعلق بعد از این تعلقات عبور بکنه. اگر از این تعلقات عبور کردید راه براتون باز میشه. ولی عبور از این تعلقات چجوری واقع میشه؟ برای مدبشر الصابرین. صبرم خدای متعال معنا میکنه. استقامت چجوری واقع میشه؟ آدم چجوری میتونه از تعلقات کوچک خودش عبور کنه؟ به قول به تعبیری عزیزی، چجوری میتونه از عشقهای کوچک خودش دست برداره؟ ما میخواییم اینها رو. یک راه بیشتر وجود نداره. صابرین کیا هستن؟ کی میتونه استقامت کنه؟ کی میتونه تو بلای الهی پایدار بمونه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی ما امتحانشون کردیم، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی تعلق برتری داره. الیه راجعون یعنی همین دیگه. یعنی تعلق به حضرت حق موجب میشود که از این تعلقات کوچک عبور بکنه. اصلا امتحان برای همین است. امتحان برای اینه که ما از تعلقات کوچکمون عبور کنیم تا بتونیم به تعلق به حضرت حق، به محبت او، به توجه به او برسیم و رو به او بیاریم. قصه عصر ظهور همینطوره. روی آوردن به ظهور یعنی روی آوردن به ولایت ولی خدا، تحمل ولایت ولی خدا، اینکه جامعه برسد، جامعه صالحی بشه که درش تحمل ولایت بشه، بخواهد ظهور رو، بخواهد تحقق ولایت رو، این احتیاج داره به اینکه از خیلی تعلقات خودش بگذره. عبور از این تعلقات با ابتلاء الهی واقع میشه. این ابتلاءات عظیم بستر عبور ما از تعلقاتمون هست و باید هم عبور کنیم. راه عبور هم اینه که ما با تعلق به حضرت حق، با تعلق به ولی خدا، معنی انتظار اینه از این تعلقات کوچک خودمون بگذریم. بنابراین یکی از ارکانی که ما رو عبور میده این ابتلاءات عظیمه و جامعه رو فراهم میکنه. کلا شیطان کارش همینه. شیطان میخواد فضای جامعه رو آلوده کنه، تحمل برای ولی حق فراهم نشه. اگه فراهم نشه ظهور واقع نمیشه. و معنی انتظار این است که ما جوری عمل بکنیم که این تحمل پیدا بشه، اینم عرض کردم یه طرفش اطلاعات عظیم الهی است. همینجا من نکته‌ای که همه عزیزان وقوف دارن اشاره بکنم که مهمترین ابتلایی که جامعه بشریت رو، تاریخ بشریت رو از فتنه و ظلمات تاریخی اولیای طاغوت عبور میده و یک معبر آرام و امن برشون به سمت عصر ظهور درست میکنه، بلاء اولیای خدا و محورش عاشوراست. عاشورا اون بلاء عظیمی است که سید الشهدا علیه السلام، یعنی وجود مقدس رسول گرامی اسلام و اهل بیت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی، این بزرگواران تحمل کردند. ابتلاء نبی اکرم که حضرت سید الشهدا بارشو برداشتن دیگه، مثل عرض کردم مثل قصه حضرت ابراهیم خلیله که امتحان ایشون بود، ولی اسماعیل ذبیح الله ایشون قبول کردن که قربانی این ابتلاء و امتحان بشوند. این امتحان و ابتلاء عظیم نبی اکرم است که عالم رو عبور میده به سمت ظهور. لذا یکی از راه‌های عبور به سمت ظهور احیای حقیقت عاشورا است، توجه به حقیقت عاشورا است. که اینم من مکرر اشاره کردم که نقطه اصلی ورود به صحنه عاشورا همین تحول عاطفی است، همین بکای گریه است، تباکیه. این که انسان عاطفه خودش رو وارد صحنه عاشورا کنه و این عاطفه پالایش بشه، این بستری است که اخلاق انسان رو تبدیل میکنه به یک اخلاق حمیده و بعد در انسان یک بصیرت نسبت به جبهه حق و باطل ایجاد میکنه، بعد ایجاد صف و قتال میکنه، یعنی درگیری بین جبهه حق و باطل از بستر عاشورا تغذیه و تأمین میشه. ولذا یکی از مهمترین جریاناتی که احیا فرمودن ائمه علیهم السلام و ما هم باید به شدت او رو احیا کنیم، و این کمک میکنه به حرکت به سمت ظهور، کمک میکنه به تصفیه اجتماعی، کمک میکنه به تهذیب اجتماعی و تهذیب روحی تک تک انسانها و آحاد انسانها و فضای جامعه مؤمنین رو برای تحقق عصر ظهور فراهم میکنه، ابتلاء به عاشوراست. اینم حتما از عواملی است که ما باید روش سرمایه گذاری بکنیم، یعنی سلوک با بلای ولی خدا، نه با بلای خودمون. گاهی ما یک بلا رو تحمل میکنیم، این ما رو مقرب میکنه، گاهی بلا رو ولی خدا تحمل کرده، ما باید ورود به آستان اون بلا کنیم تا با اون بلا تطهیر بشیم. اون جذبات و جذباتی که اون حقیقتی که در عاشورا ظهور پیدا کرده به ما عطا بشه، یعنی ورود به صحنه عاشورا برای تطهیر با عاشورا. چون میدونید بلای سید الشهدا محل ظهور و تجلی محبت الهی است. حتی به ابراهیم خلیل علی نبینا و آلهی و علیه السلام وقتی به خدای متعال عرضه میدارد اگر من اسماعیل رو قربانی میکردم به دست خودم و به ثواب اعظم اطلاعات میرسیدم چقدر خوب بود، ای کاش این اتفاق میافتاد، دست منو نمیبستید. خدای متعال برای ایشون روزه سید الشهدا میخونن، وقتی ایشون وارد اون فضا میشن میفرماد و فدیناه به ذبح عظیم. ما اون ثوابی رو، اون قربی رو، اون جذبه الهی که در اعظم ابتلاات میخواستید در ابتلاء به سید الشهدا به شما دادیم و فدیناه به ذبح عظیم. روایت امام رضا علیه السلام دیگه در مرحوم صدوق مکرر نقلش کردن در عیون در خصال که حضرت فرمودن که ما اون بلای تو رو در قربانی کردن اسماعیل او رو با این ابتلا عوض کردیم، فدیناه به ذبح عظیم، و حالا شما میتونید به ثواب اعظم ابتلاات برسید. اون جلوه ای از محبت خدا، رحمت خدا که مطهر انسان هست، انسان رو پاک میکنه، مقرب میکنه، شستشو میده انسان رو، اینو در بلای سید الشهدا حتی به ابراهیم خلیل عطا کردن. بذارید بکنید جامعه شیعه با عبور از عاشورا، با ورود، حالا تعبیر عبور غلطه، با ورود به عاشورا، تعبیر اشتباه بود، با وقوف در عاشورا، با تعمق در عاشورا، با رسوخ عاشورا در جامعه مؤمنین هست که آماده برای عصر ظهور میشه و همه این محافلی که به پا میشه مقدمات عصر ظهورن انشالله. در زیارت عاشورا هست دیگه، اصلا صفه امام زمان علیه السلام با عاشورا تأمین میشه. فاسأل الله الذي اکرمنی، فاسأل الله الذي لقد عظم مصابي بك فاسال الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلب فارق. انسان اینجوری به خونخواهی میرسه، به تو لشکر امام زمان حضور پیدا میکنه. اگر مصیبت سیدالشهدا در دلی عظمت پیدا کرد، عظم مصابي بك، اون وقت میتونه به لشکر امام حسین ملحق، امام زمان ملحق بشه. الحاق به لشکر امام زمان متوقف بر این است که این بلا در جان انسان عظمت پیدا بکنه و همه حیات انسانو بپوشانه. معنی عظمت همینه دیگه. بعد وسعتی از بلا در جان انسان بیاد که همه عرصه های حیات انسانو فرا بگیره. یکی از جلوه های عظمت بلاست. این هم یک نکته است که در باب رسیدن به اصل ظهور، یکی از نردبان های سلوک اجتماعی ما که مهمترینش هم هست قصه عاشوراست. یه نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم، چون دیشب مطلبی رو عرض کردم کمی بد برداشت شده بود، ناچارم تدارک بکنم. حتما یکی از راه‌های عبور ما، معبر ما که ما رو عبور میده به سمت ظهور، حتما دعاست. تردید نباید بکنیم. اون چیزی که ما گاهی ازش غفلت میکنیم و کمتر بهش میپردازیم، حتما میبایست ما دعای برای اصل ظهور بکنیم، دعای برای عبور عالم از این دوران به دوران ظهور داشته باشیم. این باید جز دعاهای ما باشه، جز خواسته های ما باشه، و اونقدر هم دعا کنیم که این تبدیل بشه به حال ما. منتها دو نکته رو اینجا اشاره بکنم در باب دعا. نکته اول این است که دعا باید با زبان معصوم باشه بیشتر، چون دعای معصوم هست که یک افقهای جدیدی رو پیش روی ما باز میکنه و در واقع یک دستگاه عظیم تربیتی است و در ما تحول عظیم ایجاد میکنه. هیچ چیز به اندازه دعای معصومین ما رو تربیت نمیکنه، سیر نمیده. معارف توحیدی و سیر در وادی توحید و عبور دادن انسان از گردنه های صعب العبور این وادی با دعاهای معصومین واقع میشه. حالا اینو همه اساتید میدونن دیگه، فرصت رو من زیاد نگیرم. شما دعاهای معصومین رو دیدید، ابو حمزه رو دیدید، دیدید انسان از یه نقطه پرواز میده، سیر میده توی نقطه، یه نقطه فرود میاره. همه دعاها اینجوری هست، یه نقطه ورودی دارن، بعد یه تحول عظیم روحی در انسان ایجاد میکنن، انسان رو سیر میدن، عوالمی رو پیش روی انسان باز میکنن، پرده هایی رو کنار میزنن، حجاب هایی رو برمیدارن، مقاماتی از رحمت الهی و اسماء الحسنا الهی و افتقار ما به اون اسماء الحسنا رو نشون میدن که ما وقتی از این دعا فارغ میشیم، در ما یک نوع تعلق، نیاز، فقر و احساس نیاز عظیم به خدای متعال و دستگاه عظیم الهی، به رحمتش، به مغفرتش، به علمش، به حکمتش، به قدرتش، به نعمتهای او، به رحمت رحیمیه او، به عنایات خاص او در ما پیدا میشه. این خاصیت دعاست. شما دعای ابو حمزه رو مقایسه کنید با بهترین دعایی که بهترین علما انشاء کردن. من گاهی این کار رو کردم. علمای بزرگی ما داریم مثل سیدنا طاووس، انصافاً آدم بزرگی است. همه هم براش احترام قائلن در طول تاریخ، برای مقامات معنوی و ادبش و امثاله این. این انسان گاهی در کتاب اقبال الاعمالش یه دعاهایی رو انشاء میکنه، میگه خوب انسان این دعاها رو بخونه. حالا شما این دعا، اشکالی هم نداره، آدم با زبان خودش هم میتونه دعا انشاء کنه و تصریح هم میکنن که انشاء خودشونه، یعنی این اشتباه نشه که بیان معصومه، نه اینجوری نیست. ولی شما این دعا رو بذارید کنار ابو حمزه، معلوم میشه این دو تا دهانه، عوالمی که ابو حمزه پیش روی انسان باز میکنه و سیری که انسان رو میده، چجوری فراز و فرود در روح ایجاد میکنه و تو این فراز و فرودها نقطه ضعف های انسان رو به انسان نشون میده و معبر میزنه، این مال دعای معصومه. غیر معصوم این کار ازش نمیاد. این مطلب در دعای برای امام زمان هست. این که وادی هایی که پیشور جبهه حقه و چه وادی هایی رو باید ازش عبور بکنن و چگونه باید از این وادی ها عبور بکنن و اون چه در دوران حضرت محقق می شود چیست؟ این که انسان به این خواسته های عظیم برسه، بشه خواست انسان، طلب انسان، اجتماع قلبی مؤمنین پیدا بکنن بر مطالبه ظهور، به اینه که این دعاها بشه دعای جمعی مؤمنین. روزی نباید بیاد بره که ما این دعاها رو نخونیم. ببینید یه دعاهایی از معصومین برای امام زمان نقش شده، مکررم است، در همین مرحوم مقدس قمی هم در مفاتیح الجنان بسیاری از اینها رو
آوردن. دیدید در روز جمعه چندین دعا ذکر کردن، در غیر روز جمعه ذکر کردن، دعایی که از امام رضا علیه السلام نقل میکنن قبل از جامعه کبیره، دعای بسیار فوق العاده است، بسیار فوق العاده است این دعا. اینا باید جز دعاهای مستمر ما باشه. معنی نداره ما روزی بیاد این دعاها رو نخونیم، به هر قیمتی شده در بهترین احوالمون باید این دعاها رو بخونیم تا آرام آرام اولا اون خواسته های عظیم رو بشناسیم که طلب ظهور چیست. وقتی انسان این دعاها رو میخونه میفهمه طلب ظهور چیست. وقتی انسان با دعای ندب معنوس میشود میفهمد که طلب ظهور چیست و این ظهور چگونه واقع میشود. سیری که در دعای ندبه هست، سیری که در این ادعیه هست در روح انسان اگر محقق شد انسان به فهم اصل ظهور میرسه، و الا اون درکی که ما از اصل ظهور داریم با واقعیت بسیار فاصله داره. اگر انسان اهل این ادعیه شد، یه نکته هم در باب همه ادعیه هست، اختصاص به این دعا نداره، همه ادعیه ظاهری داره و باطنی دیگه، سری. ما وقتی دعا میکنیم مثل بقیه عبادات، مثل نماز، یه ظاهری داره یه باطن و سری داره. حقیقت و باطن دعا اون تحول روحی است که در اعماق وجود انسان پیدا میشه، مطالبات جدید، انتظارات جدید، فقر جدید به آستان خدای متعال هست. این فقرهایی که در ما هست باید رفعت پیدا کنه و به همین اندازه ما مورد توجه قرار میگیم، سالک میشیم. اینه که دعا مخل عباده، به خاطر اینکه سلوک انسان به اندازه فقرشه. قل ما یعبوکم ربی لولا دعاؤکم. انسان به اندازه‌ای که فقیره دریافت میکنه، به اندازه‌ای که احساس اضطرار میکند، به همون اندازه اجابت میشه و بهش عطا میکنن. این حقیقت اضطراری که در دعا در انسان پیدا میشه، حقیقت طلبی که در انسان پیدا میشه، این روح دعاست. و این روح دعا از عالم بالا میاد، یعنی روح دعا رو از مقامات ملکوتی و فوق ملکوت تنزل میدن به قلب انسان. به تعبیر دیگه قلب انسان وارد عالم ملکوت میشه، درهای ملکوت دعا به روی انسان باز میشه. این سر دعاست، این حقیقت دعاست. و این در وجود مقدس امامه، یعنی هر خیری که از عالم بالا میاد از عالم امام نازل میشه. لذا اون دعایی رو که امام به ما دستور میدن بخونید، ما با اذن امام، با اجازه امام، با زبان امام اگر وارد این وادی شدیم، خود امام ضامنن اون حال رو از عالم خودشون به قلب ما نازل میکنن. اگر کسی دعای امام رضا رو ارواح و نافده توصیه میکنن به این دعا، چون دعای فوق العاده است، مداومت کنه برای امام زمان علیه السلام، اون چه پشتیبان انسان میشه حال روحی امام رضا است. حضرت از عالم خودشون اون حقیقت رو بر قلب انسان تنزل میدن و آفاق این دعا رو به سوی جان انسان باز میکنن، یعنی جان انسان با این دعا معنوس میشه، آفاق جدیدی بر انسان گشوده میشه. بنابراین این هم یکی از اون اموری است که حتما باید تحقق پیدا کنه. حالا خود این دعاهای برای امام زمان هم که از ائمه نقل شده، من گمانم این خیلی دعاهای عجیبی است و معارف بسیار بلندی درش هست. حالا من به عنوان نمونه اینجا یه نکته رو اشاره میکنم. ببینید، یک نکته بسیار عظیم و توحیدی که تو این دعاها هست اینه. شما میدونید ما قائل به توحید افعالی هستیم دیگه، یعنی معتقدیم هر خیری که در عالم جاری میشود این فعل الهی است، یعنی اوست که داره کار میکنه. لا حول ولا قوه الا بالله. در نهایت اون دست توانایی که همه عالم رو اداره میکنه و همه تحولات عالم در دست اوست، خدای متعال است. کسی که به مرحله توحید افعالی رسید، هر کجا حول و قوه میبیند میبیند از اوست، هر فعلی میبیند میبیند سرچشمه این فعل اوست و او داره انجام میده و در عرض خدای متعال هیچ فعلی نمیبیند. اون وقت اگر انسان به مرحله توحید افعالی رسید، گاهی اوقات فعل خدا رو که به وسیله قوای طبیعی انجام میشه به آدم نشون میدن. به آدم نشون میدن آقای رویش گل کار خدا میدار. وقتی وارد گلستان میشی مشرکانه نگاه نمیکنی، میبینی عجب خدای متعال زیبا این گل رو تربیت میکند. گاهی انسان ارتقا پیدا میکنه، وقتی نگاه میکنه میتونه ربوبیت خدای متعال، صنع خدای متعال رو در باب اشرف مخلوقاتش ببینه. اللهم لك الحمد الا ما جرى به قضاؤك في اوليائك. چطور انسان توحید افعالی رو میتونه تو پرورش یک گل ببینه؟ اینو میتونه در پرورش نبی اکرم و دستگاه نبی اکرم ببینه. درست؟ در باب اون چه در عالم اتفاق میفتد، مهمترین فعل اون فعلی است که به دست خلیفت الله تو عالم اتفاق میفته. یعنی گاهی انسان عالم ملک رو میبینه و تو عالم ملک به توحید افعالی میرسه، گاهی عالم ملکوت رو میبینه، عالم ملائکه رو، تو عالم ملائکه به توحید افعالی میرسه. ملائکه براش حجاب نیستن، میبینه اون کسی که داره کار میکنه، تدبیر میکنه عالم ملکوت رو خدای متعال. یه موقع انسان از این فراتر میره، صنع خدای متعال رو در فوق عالم ملکوت میبینه، توحید افعالی رو اونجا میبینه. حالا اگر خوب عنایت بکنید، ما در باب معصومین اینجوری قائلیم دیگه، به خصوص در باب معصوم تلقی ما اینه که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. اگر یک نفر باشه که به مقام قرب الهی رسیده باشه و مقام محبوبیت پیدا کرده، حبیب شده باشه، اون چه در حدیث قرب نوافل هست، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، اگر محبت الهی در یه جایی ظهور پیدا کرد، خدا دوست داشت کسی رو، دیگه گوش و چشم و زبان او میشه. انسان محبوب دیگه گوشش مال خودش نیست، چشمش مال خودش نیست، نه به معنای اینکه خدای متعال در او حلول میکنه. انسانی که اول به مقام محبت میرسه، بعد حبیب میشه و محبوب میشه، تو این مقام وقتی به این مقام قرب رسید، کارش به جایی میرسه که همه افعالش الهی میشه. طریق رسیدن به این مقام هم یک چیز بیشتر نیست. انسان باید به اون چه خدا دوست می‌دارد عمل بکنه تا کم کم خودش محبوب بشود. عنایت می‌کنید، ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترست علی، هیچ بنده‌ای به من نزدیک نمی‌شود به چیزی که من او رو دوست دارم بیش از واجبات. یعنی طریق قرب افعال محبوبه، اون چه خدا دوست دارد ما رو به خدا نزدیک می‌کنه. محبوب‌ترینش فرائضه. وقتی قرب فرائض ناس واقع شد، انسان این افعال محبوب رو انجام داد، مقرب میشه، به دنبالش قرب نوافله و انه لیتقرب الی بالنافله تا جایی که حتی احبه. انقدر این اعمال محبوب من رو انجام میده، خودش میشود محبوب. یه موقعی عمل انسان محبوبه، یه موقع خودش محبوبه، یه موقع انسان عملش صالحه، جزء عمل الصالحاته، یه موقعی خودش میشه صالح، میشه من از صالحین. یه موقع انسان عمل محبوب انجام میده، اگر این عمل محبوب رو ادامه داد، حتی احبه، خود حتی احبه، خودش میشه محبوب. وقتی انسان خودش شد محبوب، کن تو سمع الذی یسمع به، خودش میشه سمع، خودش میشه بصر، خودش میشه چشم و زبان. یعنی چی؟ یعنی علی عزب الله خدای متعال جسم داره، این معناش نیست. یعنی قوای الهی در وجود او کار میکنه، مشیت الهی در وجود او کار میکنه. ولن یشاء الله میشه به جایی که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این مال مقام محبته، معصومین تو این مقام هستن. لذا همه افعالی که انجام میدن فعل خدای متعاله. اونگاه دعاهای امام زمان علیه السلام رو ببینید، هم در جمع کردن بساط باطل، هم در بست بساط حق، هر دو به دست امام زمانه و هر دو هم فعل خداست. وقسم، خدایا تو این کار رو بکن، وقسم تو سرکوب کن بهی جوابرت الکفر، تو جوابره رو با او سرکوب کن، فعل خداست. اما این صنع از مصدر امام زمان علیه السلام ظاهر می شود. وقسم بهی جوابرت الکفر، وقتل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین، خدایا تو به دست او، به وسیله، تعبیر یدم نداره، بهی خود او، خود او وسیله فعل خداست. وقتل بهی جبابرت الکفر و اومدهو و دعائمهو، وقسم بهی رؤوس الضلاله و شارعت البدع و ممیتت السنه و مقویت الباطل، خدایا تو این کار رو بکن. پس هم در جمع کردن بساط باطل صنع خداست که به دست خلیفه انجام می شود، هم از اون طرف گسترانیدن حق، وملع به الارض عدلا، خدایا تو زمین رو پر از عدل می کنی. عدل فعل توست، صنع توست، ظهور عدل ظهور فعل خداست. انسان اگر به نقطه عدالت می رسه، فعل الهی در قلبش و در وجودش زا قدر قواش ظهور پیدا می کنه. جامعه اگر جامعه عادله می شه، ظهور فعل الهی است. اما این فعل الهی به وسیله خلیفه خدا واقع می شود. وملع به الارض عدلا و اظهر بهی دین نبیک. این دینی که خدای متعال به پیغمبر دادن که حالا بحثش مفصل شده، این دین ظاهر می شود. اصلا اصل ظهور یعنی ظهور دین دیگه، لیظهره علی الدین کله، که این دین هم حقیقت ولایت دیگه. و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، دین الحق یعنی امره بالولایت الوصیه و الولایت هی دین الحق. این دین حق که حقیقت ولایت حق است، این خدای متعال رو اظهار می کند. اظهر اما بهی، امام واسطه است. این فعل الهی از مصدر جلال امام به جمال امام واقع می شود. حالا غرضم این بود. ببینید این زبان معصوم هست. بنابراین یکی از کارهایی هم که حتما ما باید بکنیم و نیاز جامعه شیعه است، نیاز جامعه شیعه است، باید اجتماع قلب پیدا بکنیم بر این حقایق، بخواهیم این حقایق رو. اینم با دعای مستمر، با التجاء مستمر، با استمرار این کار واقع میشه. اینا همه به حقایقی هستن که ما رو کمک میکنن و نزدیک میکنن به عصر ظهور. اما فقط اینها نیستن، اینها کفایت نمیکنن. این یک نکته که مفصل دیگه اشاره کردیم، تکرار نمیکنن. و نکته دوم اینه که حالا شما میخواید این جامعه رو عبور بدید از دوران غیبت تا عصر ظهور. این جامعه میخواد عبور کنه. چجوری این جامعه عبور میکنه؟ چجوری میشود این جامعه رو عبور داد؟ حتما محور عبور دادن جامعه شیعه به سمت ظهور خود امامه. یعنی امام علیه السلام است که در دوران غیبت با تدبیر خودش جامعه رو عبور میده. اینجور نیست که علیه عزب الله امام در دوران غیبت مستعفی از امامت هستن. این همونیست که در روایات مکرر فرمودن امام در دوره غیبت مثل خورشید پشت ابر، یه حجابی آمده حجاب خورشید شده. این حجاب غیبت امام که در قرآن هم بحث شده دیگه، همون حجاب سقیفه و اولیاء طاغوت و ظلمات دیگه، همونی که در آیه ظلمات آمده. این حجاب ظلمانی مانع کار کردن امام نیست. امام در ورای این حجاب داره کار میکنه، هم جهان رو هم جامعه شیعه رو با دست تدبیر خودش جلو میبره. این یک نکته. محور هدایت تاریخی جامعه مؤمنین در دوره غیبت خود حضرت بقیت الله هستن. ایشون هستن که جهان رو و جامعه مؤمنین رو آرام آرام به سمت ظهور هدایت میکنن. و این ابتلاء امام است علیه السلام است. غیبت اصلش ابتلاء امام زمان علیه السلامه. این که در روایات دیدید، این حدیث معروف که صدیر نقل میکند، میگه وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام، دیدیم لباس مخصوص خشنی به بر دارند و گریه میکنند، کاسه چشمشون پر از اشک است، حال حضرت متحول، به طوری که نگران شدیم. به این تعابیر بلند رو میفرمان سیدی سیدی غیبتو که منعت رقادی و تزت منی راحت فعادی. غیبت تو راحتی منو سلب کرده، خواب من رو از من گرفته. و یه جملات لطیف و سنگین از کردیم آقا چیه؟ فهمودن من کتاب جفر و جامعه رو میخوندم، بعضی از وقایع عصر غیبت امام علیه السلام رو دیدم، منو متحول کرد. وقت حضرت یک بعضی از اون ابتلاعات امام زمان علیه السلام تو دوره غیبت رو توضیح میدن تو اون حدیث طولانی، که پیداست اصل ابتلاع مال وجود مقدس حضرته و حضرت با بلای خودشون جامعه رو میرسونن به ظهور. معبر ما به سمت ظهور بلای ولی خداست. خود حضرت عالم رو آماده میکنن و ماها رو آماده میکنن برای اصل ظهور. این تردیدی نیست. اینم که در همه دورانها حضرت یه رجال الغیبی داشتند و دارند و با اون رجال الغیب کار میکنن، اینم محل بحث نیست. اینم حرف جدیدی نیست، جز معارف ماست. حضرت رجال الغیب دارن، در ادعیه ما آمده، در روایات آمده. دعای ام داوود رو دیدین در اعمال ام داوود، اون دعا ملاحظه فرمودید از اون رجال الغیب مفصل بحث شده که حضرت رجال الغیبی دارن، کار میکنن، عالمو اداره میکنن. اینطور نیست که حضرت کار نکنن و یا یه دستگاه نداشته باشن. یک دستگاهی دارن، دستگاه پنهانی هم است، در دسترس و دید ما نیست. حضرت با رجال الغیب هم کار میکنن. اما اونچه که حضرت در متن جامعه شیعه قرار دادن برای عبور شیعه این است که یه معارفی به ما رسیده، ما باید از دل همین معارف به حسب ظاهر تکلیف خودمون رو، اما از تکالیف خرد و تکالیف بزرگ، تکالیف فردی و اجتماعی و حتی برنامه ریزی تاریخی خودمون از دل این معارف به دست بیاریم. در ورای این عرض کردم تصرف خود حضرته، یعنی شما اصلا دست تصرف حضرت رو همه جا اگر دنبال کنید به خوبه میتونید مشاهده کنید، ولی اون چه بستر تصرف حضرت و مجرای تصرف حضرت تو عالم ماشیعیان هست، عالم ظاهری، معارفشون و دستگاه تفقه در این معارفه. گرچه این نکته رو اینجا اشاره بکنم، سقیفه یکی از کارهایی که کرد این بود که واقعا ما رو محروم کرد از وجود مقدس ائمه و نگذاشت مردم به امام رو بیارن، و بعدم روایاتشون رو حذف کرد تا توانست تلاش کرد، و بعدم برنامه ریزی کرد که طبقات مرجع در مقابل ائمه درست بکنه. و متاسفانه این تدبیر در بین ما شیعیان همی مقدار کارگر افتاد. من عرض کردم نمیخوام نقد بکنم، اصلا غرضم این نیست، میخوام یه رویکرد اثباتی رو بیان بکنم. ببینید بیت الحکمه ها رو ائمه نیاوردن، بیت الحکمه ها رو مأمون و هارون ها آوردن. نهضت ترجمه کار ائمه نبود و ما شیعیان نباید تن میدادیم. وقتی امام صادق در بین ما هست، امام باقر ارواحنا فدا هست که میفهمد لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عز وجل حملتن لن نشرت له الایمان والاسلام والتوحید والشرایع عن الصمد. اگر یه نفر پیدا میکردم که بار علم من رو بکشه، من همه حقایق ایمان و توحید و معارف و شرایع رو از کلمه صمد برای او استخراج میکردم، همین یه کلمه رو باز میکردم. خب ما چه احتیاجی به دیگران داشتیم؟ چه نیازی بود؟ در همه حوزه ها عرض میکنم. غرضم به هیچ وجه نقد نیست، چون در محضر اساتید هستم عرض میکنم. هم در حوزه تفقه در اخلاق و عرفان ما اینجوری روی کردمون نبوده، ما خودمونو مستقنی از غیر نمیدیدیم با وجود معصوم، که اندهو میخواستیم از دیگران هم استضاحه کنیم، چه ضرورتی. هم در حوزه اخلاق و عرفان، هم در حوزه حکمت و کلام و فلسفه، هم در حوزه فقه. در حوزه فقه که قوی ترین حوزه استنادی ماست واقعا، به بهترین وجه حجیت وجود داره، اونجا هم واقعا با حجاب امضا ما گاهی کیلویی امضا کردیم. الانم با این اندیشه که آقا امضا کرده اسلام را به شای و غلایی رو، به سرعت تمدن مادی رو داریم امضا میکنیم. این آفات ماست، این آفات نخبگان ماست. ما با وجود معصومین احتیاج به این حرفا نداشتیم. چه باید کرد سخن بعدها، واقعا ما احتیاج نداشتیم، الان هم نداریم. اگر روی کرده ما صحیح بشه به اهل بیت علیهم السلام، اگر شما امام رو حاضر و زنده و ناظر و مشرف میدونید، واقعا ما نیاز نداریم. دستگاه تفقه ما اگه خوب عمل بکنه ما مستقنی هستیم. الان ما مستقنی نیستیم، علت هم داره که مستقنی نیستیم، به خاطر اینکه جریان حجاب سقیفه این کارو کرده متاسفانه، و ما تا بر نگردیم دوباره به این وادی تهیو پیدا نمی کنیم برای اینکه بتونیم به سمت ظهور حرکت بکنیم. حالا من این وادی رو ازش عبور میکنم، چون یه وادی سنگین و پیچیده است، نیاز به بحثای فنی تری داره، این محفل برای او مساعد نیست. در هر صورت این قصه ای که اتفاق افتاده، این امر باید مرتفع بشه. حالا یه نکته ای که مقدمه باشه بعد انشاءالله اشاره میکنم، اینه که از مهمترین حجاب هایی که از همین معبر افتاد، یعنی با حذف امیرالمومنین علیه السلام اسلام تبدیل شد به امپراتوری بنی امیه. امپراتوری بنی امیه در اروپا در دوره بعد رنسانس بازسازی شد. من رنسانس رو تکامل یافته امپراتوری بنی امیه میدونم، ذهنم اینجوری، حالا شاید هم اشتباه میکنم، اینجوری میفهمم، که تکامل یافته امپراتوری بنی امیه است و این امپراتوری بزرگترین حجاب ظهور هست. این حجاب باید برداشته بشه. یعنی این جریان تبدیل شد، جریان مقابل اهل بیت، به جریان امپراتوری بنی امیه و بنی عباس. این امپراتوری بازسازی شد و باز تولید شد، بعد تبدیل شد به یه جریان جهانی. این جریان جهانی که شما این همون امپراتوری است، با همون قرائت، با یه قرائت از حد اقلی از دین. و حالا میبینم این تفصیل میخواد. این حجاب باید برداشته بشه و تلقی عقیر اینه. اون تعبیری که شده بعد ما ملعت ظلمن و جورا، این امتلاع ظلم و جور که این امتلاع حتی وارد حوزه اندیشه و تفکر و گاهی حالات ما موحدین هم شده و حالات ما رو هم درگیر کرده، این امتلاع جریان همون ولایت باطل از طریق این امپراتوری بزرگ در همه زوایای زندگی ماست. و اتفاقا یکی از مهمترین درگیری های آخر از زمانی درگیری با همینه. ما باید یه معبری از این حجاب بزنیم. به قول بعضی ها این حجاب مدرنیته رو باید برداریم. این حجاب شده. ما نمیتونیم اصلا دوران ظهور و امامت و خلافت رو با این حجاب فهم کنیم. این حجاب فهم عصر ظهور، حجاب فهم امامته. حالا اینو انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و اساتید بزرگواری که فرصتشون رو گرفتم. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ای جگر پاره امام حسن.
ویز سر تا به پا تمام حسن، تیرها بر جگر زده گرهت، زخمها بر بدن شده زرهت، گرگها بر تن تو چنگ زدن، دلشان سنگ بود و سنگ زدن، شنیدید تو کربلا مکرر سنگ باران می کردن، یه جا بدن امام حسین رو سنگ باران کردن، این امر تکرار شده، گاهی اصحابش و اهل بیتش و گاهی خیمه‌هاش رو سنگ باران کرد. ای در آغوش من فتاد زتاب، یک عمو جان بگو دوباره بخواب، ای مرا کشته دست و پا زدنم، جگرم پاره پاره تر ز تنم، شنیده اید دیر رسید امام حسین، مترصد بود بیرون میدان، همین که صدا آمد خودش رو رساند، ولی تا رفت دشمن رو دور بکنه جنگ درگیر شد. وقتی غبار جنگ فرو نشست دید قاسم پا به زمین میکشد، او رو زیر سمسب ها لگد مال کردن، ای مرا کشته دست و پا زدنت، جگرم پاره پاره تر ز تنت، من عموی غریب تو هستم، کم بزن دست و پا روی دستم، سوره نور گشته پیکر تو، آیه آیه است پای تا سر تو، نه فقط قلب چاک چاک منی، مصحف پاره پاره حسنی، خجلم از لبان عطشانت، جگرم سوخت از عمو جانت، شهد مرگ از کف اجل خوردی، از دم تیغها عسل خوردی، تلخی مرگ از دم خنجر، از عسل گشت بر تو شیرین تر، شنیدید وقتی شب عاشورا حضرت با اصحابش صحبت کرد، هر که فردا بمانه به شهادت میرسه، عرض کرد عمو جان من هم توفیق شهادت در رکاب شما رو دارم یا نه؟ حضرت بهش فرمود مرگ در نظر تو چگونه است؟ عرض کرد احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. این ابتلای عظیم مال همون یه جمله است. تلخی مرگ از دم خنجر، از اصل گشت بر تو شیرین تر. لاله بودی و پرپرت کردن، پاره پاره چو اکبرت کردن. فقط نبود وقتی اومد تو میدان، دید قطعوه به سیوف هم اربن. لاله پرپرم عزیز دلم، تا صف محشر از حسن خجلم. نشود تا ابد فراموشم، قاسمش داد جان در آغوشم. صداشو شنید آمد بالینش، دید کار از کار گذشته. بدنش در هجوم لشکر، زیر سم اسبها لگد مال شده. یه جمله امام حسین علیه السلام دارن عمق مصیبت حضرت رو توضیح میده. فمود عزیز دلم عزوالله علی عمه، چقدر برا عمود سخته. همه شهدا رو همین کار رو انجام میداد، تا میشد همه بدنها رو میآورد تو خیمه دارالحرب، تو میدان نمانه، در معرض دشمن نباشد. فقط تنها خودش بود وقتی از عصر رو زمین آمد. کسی نبود بیاد بالینه، کسی نبود دشمنو از او دور کنه. بعضی ارباب مقاتل نوشتن خارج زینب خودشو به گودی قتلگاه رسانید، خودشو سپر قرار داد. امام حسین فرمود خواهرم برگرد، تو باید زنده بمانی. این کاروان رو به کوفه و شام و مدینه ببرید. زینب از قتلگاه بیرون آمد، ولی همراه با بیرون آمدنش دشمن به گودی قتلگاه حمله کرد. فرقتون به سیوم، و فرقتون به رما، و فرقتون بالحجاره، و فرقتون بالخشب والعصایان.